أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سخن در این بود که یکی از مسلماتی که فقها شیعه بر او تقریبا اتفاق دارند این است که محل سجده در حال صلات، اون محل یعنی محلی که وضع الجبهه می شود، لازم است که طاهر باشه. خب همه ما می دانیم که مصلی در یک مکانی خواه نخواه قرار گرفته. آیا خود اون مکانی که مصلی در او قرار گرفته و بنا هست که در آنجا نماز بخوانه، حالا چه مسجده، چه منزل خودشه، چه اتاق خاصیه، آیا شرط هست که اون مکان هم طاهر باشد یا نباشد که به مرحوم فخر المحققین نسبت داده شده باید مکان مصلی هم طاهر باشه؟ دوم، اگر گفتیم طهارت مکان مصلی لازم نیست، آیا تمام مواضع هفتگانه‌ای که مکلف در حال صلات در سجده اون مواضع را به زمین می گذارد، آیا تمام این مواضع سبعه طهارت در شرط است ام لا؟ چنون که باز این مطلب به مرحوم محقق به ابن راوندی نسبت داده شده، به ابوالصلاح حلبی که اینها مواضع هفتگانه را گفتن که باید همه طاهر باشه. یا نه، اون چرا که مسلم است تنها طهارت موضع سجده پیشانی است، همین یکی از بین مواضع سبعه، این یکی معتبر است که محل سجده و محل قرار دادن پیشانی و جبهه، اون محل فقط باید طاهر باشه. اما شش موضع دیگر طهارت اونها شرط نیست، فضلاً از مکان مصلی، که در مکان مصلی طهارت همه مکان، گرچه فخر المحققین فرموده گفتن معتبر نیست. پس سه نظریه در کاره. یک، فقط اون چه معتبر است طهارت موضع جبهه مصلیه، که این قولی است لا خلاف فیه و اکثر فقها هم همین یکی را اعتبار فرمودند. دو، معتبر است مواضع هفتگانه طاهر باشه، که این امر دوم از ماست که خواهد آمد. سوم، معتبر است مکان مصلی طاهر باشه، چنون که به فخر المحققین اسناد داده شده. اما همه اینها در رطوبت و نجاست غیر مصری است. اما اگر بنا شد نجاست مصری باشه، بلا ریب این موجب برای بطلان صلاته. حالا اگر موضعی که مکلف در اون نماز میخوانه مرتوب به بوله، خب معلومه در این صورت چون موجب برای تنجس لباس مصلی یا بدن مصلی میشود، خب در این صورت علالقاعده نماز باطله. سخن در رطوبت غیر مصری است، زمینیست خشک شده، مهریست متنجر شده اما خشکه، آیا سجده کردن بر این شیء متنجس جائز است یا خیر؟ این محل بحثه، و الا در رطوبت مصریه سخنی نیست. خب بعد از اینکه حالا
استاد اگر مسیحیت نباشد در این حال در باطن که نجسه، اگر بنابراشد که مکان یا نباشد،
بله مثل گالا زمین خشکه اما قبلا برش ریخته شده، مسلمن این میشه رطوبت، ولی رطوبت مسیحی نیست. برای بلاره نماز خوندن این موضع اگر نجس باشه و از الجبهه برای او باطل بلاره. پس به هر حال در رطوبت مصری ما بس نداریم، چون رطوبت مصری موجب برای تنجس بدن مسلی میشه، اون وقت اون از جهت عقد شرط دیگر مشکل پیدا میکنه. خب عرض کنم حضورتون که اما نسبت به طهارت اول یعنی موضع جبهه، این جهت بلاریب همه بر او متفقن و خلافی هم در این جهت نیست که باید محل جبهه در بین مواضع سبعه قطعا باید طاهر باشه. او اگر نجس بود صلات در این صورت باطله. اما در این حال از مرحوم محقق نقل شده که ایشون از مرحوم ابن راوندی و صاحب وسیله نقل کرده قولی به این که جائز است سجده کردن بر زمین یا بواری باری های همین حصیر و انبوری ها و اینها اگر متنجس باشند بر اینها نماز خوندن و سجده کردن جائزه، منتها به شرط اینکه اینها به وسیله آفتاب خشک شده باشه. خب انگول که پس اینکه مخالفتی نیست، چون اگه به وسیله آفتاب خشک شده باشه میشه طاهر. یه جمله معترضه اینجا عرض کنم در این که آیا خورشید چی چیز را طاهر میکنه، بحثیست که انشالله در مطهرات خواهد آمد. تقریبا متفقن بزرگان ما بر این که خورشید زمینی که نجس شده باشه طاهر میکنه، اما در مثل حصیر و بوریا و امثال اینها اگر متنجس شده باشه و به وسیله شعاع خورشید خشک شده باشه نجاست او، آیا این هم موجب تطهیر می شود یا نه؟ بسیاری گفتن موجب تطهیر نمیشه، زیرا تطهیر اینها فقط به وسیله آب، معنا نداره که خورشید مطهر اینها باشه. در مقابل بعد خواهد آمد که چرا جمعی بر این باورن، قبلا هم یه روایتی در این جهت خونده شد که چرا آفتاب همونطور که اگر بر زمین متنجس بتابت موجب برای طهارتش میشه، بر بوریا و حصیر هم اگر بتابت موجب طهارت بوریا و حصیر میشه. اما حالا بعضی خواستن بگویند که مرحوم محقق در کتاب شریف معتبرشون از ابن راوندی و همینطور ابوالصلاح نقل کرده که این دو بزرگ صحابه وسیله ابوالصلاح که اینها گفتند حتی موضع جبهه لازم نیست که طاهر باشه، بعد تمسک کردند به دلیلی که خواهد آمد که میگوید اگر بناش کسی سجده کند بر حصیر و بوریایی که خشک شده باشد و قبلا به وسیله بول متنجس شده، امام فرمود لا بأس. از طرفی اینها هم میگن چون جفاف به شمس موجب برای طهارت نیست، پس از این کشف میشه که میتوان حتی حتی موضع سجده و جبهه را هم شیء متنجس باشه، متنجس غیر مصری البته. منتها این مبتنی بر این است که این بزرگان براسی بگویند که آفتاب موجب تطهیر بوریا و حسیر نمیشه، که خب مسئله ایست مورد اشکال، و بعد خواهیم گفت که چرا به طبق بعض از روایات بوریا و حسیر هم مثل زمین نجسه. همونطوری که زمین نجس اگر آفتاب بر او خود خشک شد میگن طاهر میشه، بوریا و حسیر هم همینطور. این که بعضی آمده اند گفتن محقق در معتبر از این دو نفر ابوالصلاح و ابن راوندی نقل کرده که حتی موضع وضع الجبهه هم در اشتهارت شرط نیست، به خاطر اینکه این بزرگان گفتن سجده بر حسیر متنجس جائزه، منتها به شرط اینکه آفتاب او را خشک کرده باشه. اما از یک طرف هم میگن آفتاب مطهر نیست، پس خواستن بگویند که میشه موضع سجده هم در صورتی که خشک باشه سجده بر او انجام داد، پس شرطیت طهارت موضع الجبهه هم زیر سوال بردن و گفتن اینم شرط نیست. منتها گفتن بله این مقدار شرط است که خورشید او را خشک کرده باشه. خب بشیم بگیم خورشید که مطهره، میگن نه خورشید مطهر نیست، تطهیر منحصر به آبه، لذا میگن خورشید ولو به تابت موجب تطهیر نمیشه، ولذا متفقن که اگر حسیر خشک بشه ولی خورشید بر او نتابیده باشه مسلما نماز بر او باطله. ولی گفتن این یکی حسیری که متنجس شده اگر خورشید بر او تابید و خشکش کرد سجده بر او جائزه، میگن خب خورشید مطهره، میگن نه خورشید مطهر نیست، اما چون نص وارد شده که بر صورت خشک شدن حسیر به وسیله خورشید میتوان سجده کرد، ما هم طبق نص فتوا میدیم و میگیم که مانعی نداره موضع جبهه در سجده نجس باشه، ولی به شرط اینکه خوش شده باشه و خشکیش هم به وسیله خورشید باشه.
صاحب وسیله ابوالصلاح
حلبی رو ابن حمزه همه هکی هست. ولی استاد خود میگه ابوالصلاح حلبی در زمین هم این هم گفتن درسته. خب باز این بحث هست که بعض زمین را گفتن اما در حسیر بوریا نگفتن، مثل خود آقای خویی. خب گال بعد خواهد آمد. پس برگردیم بالاخره ترمایشی که به محقق نسبت داده شده عنوان مخالف فی المسئله این است که سجده کردن بر حسیر و امثال ذالکی که متنجس شده باشه جائزه، ولی به شرط این که خوش شده باشه به وسیله اشعه خورشید. خب اینجا بعد خواهد آمد و خواهم گفت که نخیر آقا، اصلا این حسیر با اشعه خورشید یا زمین تا پاک میشه، چون پاک میشه سجده بر او جائزه. خب حالا اصل این که آیا معتبر است، بل باید اقلا این موضع هفتم حتما طاهر باشه. قطع نظر از اتفاق و اجماعی که بزرگان در این روابط نقل کرده اند عمدتا این روایتی است که در مقام وارد شده. پس ببین فضلا، بحث اول ما شرط است طهارت موضع هفتم یعنی مسجد جبهه باید این طاهر باشه. حالا هر چه هست، چه زمینه، چه خاک، چه سنگ، چه حصیره، اونجا باید قطعا دارای طاهر باشه. و قبلن هم عرض شد باز نجاست مصری اصلا او مورد بحث نیست که موجب بطلان صلات بالاتفاق، نه، کلام در طهارته. دلیلی که برای این جهت نقل کرده اند که استاد خویی برو این تکیه میکنه این حدیثه. این صحیحه گفتیم حسن ابن محبوب از ابوالحسن مولا موسی بن جعفر سلام الله علیه انه کتب الیه یسأله عن الجس یوقد علیه بالعذرت و عظام الموتا ثم یجسس به المسجد ایسجد علیه فکتب علیه السلام الیه به خطه. مرغوم فرمودن ان الماء و نار قد تحرا. سوال میکنه که آقا یک کسی از کنن روی زمینی که میخواد سجده کنه از کنن که با گچ آب ریخته و گچ را پر آب کرده و بعد همین که ملاحظه فرمایید این استاد گچ ها را گچ خشک میگرن توش آب میریزن و بعد وقتی که به صورت تقریبا خمیر یا مایع تر در آمد روی زمین یا دیوار میکشن. این آقا میگه خب گچ در اول سنگه، همه تون میدونه دیگه، سنگ هاییست که از کوه ها میکنن، بعد این سنگ ها را حرارت زیاد میدن، این سنگ بعد از حرارت زیاد مبدل میشه به سنگ پخته ای که بعد با آسیاب این سنگ های پخته را نرم میکنن و مبدل میشه به جس یعنی به گچ. آهک هم همینطوره، آهک هم سنگ اونها را باز همینطور میفزن. بعد شروعش از بنام حضورتون که در بعد از پختن آهک میشه، گچ هم همینطوره. خب این آقا آدم با سوادی بوده، خب مسئله نمعلوم مرد فلایی بوده، میگه خب این سنگ گچ را به وسیله عذره و استخوان‌های نجس مبدل به گچ کرده اند. حالا استخوان‌های حیواناتی که مثلا بزرگ بودن و ضعف شرعی هم نشدن که قهرن میته هستن، استخوان میتن که میدن همه شما نجسه، این استخوان‌های نجس بالاتر از او عذره ها، و این هم دیدید با کمال اصف عذره هم وقتی خوش میشه مثل همین در همین مشهد ما قبلا زیاد بودیم. من یادم بیدیم وقتی ما طلبه بودیم یکی از راه ها گرم کردن این پشکل های حیوانات مخصوصا گاو رو جمع میکردن، بعد همینطور به صورت گرد گرد در می آوردن به دیوارها می زدن خشک می شد، بعد در زمستان این اینهای خوش شده را در زیر کرسی غیردارک می داشتند و فضا را گرم می کردن. در همین مشهد خیلی متعارف بود، ولی الان الحمدلله اینجا خوب گاز و غیردارک آمده، اما بیچاره افغانستان تا الان هم از اینها استفاده می کنند. حالا گاهی برای این جهت از عذره های خوش شده استفاده می کردن، عذره های خوش شده را جمع می کردن، می گوید وسیله عذره ای که نجسه جاز از کنم استخوان های نجسی که مسلمن نجاستشون قطعیه سنگ گچ را مبدل به خود گچ می کنند، بعدم این گچ روش آب می ریزن. آبی هم که روی سنگ گچ میزنن یا آب قدیریه دیگه مسلمه، در حالی که آبش نمی کنن که. خب این آب قلیل میزن روی سنگ گشی که سنگی گش بوده و به وسیله نجاست مبدل به پخته شدن شده. آیا میشه این گچ را اگر مالیدن به جایی روی اون گچ سجده کرد؟ امام فرمود که بله و مانعی نداره و اون آتش و همینطور آب این گچ را طاهر کرده. اولا آتش جزء مطهرات، کسی این حرف نگفته. دوم آیا آب قلیلی که میریزن گچ را مبدل میکنه مثلا به گچ قابل ماله کردن، این آب میتونه شیء نجس را تطهیر کنه؟ اینه که نه، مثل یه آب قلیلی شما بریزید برای فرض کنید یک دست از کنید یه جایی که مثلا نجسه، خب نه اینه کافی نیست. علی در ذهن آقای حسن ابن محبوب برمیاد از این حدیث که در ذهن شریفیشون این مسلم بوده که سجده کردن برگشی که نجسه جائز نیست، این در ذهنش مغروس بوده. منتها سؤال او اینه که اگر این گش به این صورت حاصل شده باشه، آیا میشه روی این گش سجده کرد یا نه؟ امام فرمود مانعی نداره. در مقام نفع مانه میگه برای این گچ به وسیله آتش و به وسیله عرض کنن که چیز آب پاک شده. خب اولا آتش شده متحرات نیست، حالا چرا امام فرموده آتش پاکش میکنه این گه؟ دوم اینکه آب قلیلی روی یک ماده نجس اگر ریخته شده باشه، اون آب قلیل که رو نجس رو نجس چیز نمی کنه، تطهیر نمی کنه. باید آب قلیل روی چیزی بریزه از بالا به پایین و قصاله از او جدا بشه تا او پاک بشه. خب گچ رو که این کار نمی کنن، گچ میریدن آب توش تا از اون حالت از کنن جامدی به صورت یه مقدار حالت روانی در بیاد دیگه. اینکه آب گچ که جدا از گچ نمیشه که، قصاله نیست، این چطوریه؟ از کجا این روایت شما میتوانید استفاده بکنید که پس مسجد جبهه درش طهارت شرطه؟ در مقام تقریر اون ساد خوی اینطور تقریر میکنه، میفهمن که در ذهن حسن بن محبوب این بوده که باید مسجد الجبهه طاهر باشه. بعد در یک صغرای از صغریات مورد شک برخورد به سؤال میکنه. خب برخورد میکنه تو مسجدی منظری غیرزاده که روی کف زمین میگیرن گش میمالن. خب این بنده خدا میگه در ذهنش این بوده که نمیشود در مسجد جبهه شیء نجس باشه، حتما باید مسجد الجبهه طاهر باشه. آیا اگر این مسئله چون مغروف در ذهن طرف بوده، سؤال از یک سغرایی میکنه؟ اون سغرا اینه که گچی که مالیده شده در سطح زمین به این خصوصیتی که گرم شدنش به وسیله اذره بوده، خشک شدنش هم به وسیله آب بوده، آیا این چه حکمی داره؟ امام می‌فرماید که پاکه، چون آتش و آب او را پاک کرده. بعضی در مقام توجیه برآمدن که شاید مقصود امام از ان النار و الماء طهرا، مقصودش از نار خورشیده، یعنی این گچ چون در معرض اشعه خورشید بوده به خاطر خورشید طاهر شده. خب بله، خورشید از شائقه قابل انتقال رو که نجس باشن پاک میکنه. پس به این کیفیت نار رو تبدیل کردن به خورشید. آب رو هم گفتن این از قبیل قصالهه. خب همونطور که قصاله با ملاقات با نجس، ولو این که گفتن ملاقات با نجس کرده، اما از این حال پاک آب قصاله، خب گفتن به این که مقصود از ما هم عبارت از همون آبی است که به صورت قصاله بر این واقع شده. پس این خورشید او را آمده چیدش کرده، خشکش کرده و خورشید جزء متحرات بوده. آن من که او ریخته شده مانعی نداره که چون آب مانعی آب قدیر بوده، بر فرض متنجس هم باشه ولی موجب نجاست مقصول به نمیشه، مثل آب غساله. استاد خود میگه انصافا این توجیه که توجیه بعیده که ما نار رو به حرارت خورشید تصویر کنیم و آب رو هم به این صورتش کنیم. بعضی گفتن ما اونا رو نمیفهمیم. خب ما حالا امام این چی گفته؟ ما با کبراش کار نداریم، ولی صغرا رو ثابت میکنه و صغرا اینه که آقا پس باید مسجد جبهه پاک باشه. امام فرمود که حالا مسجد جبهه به وسیله آتش و آب پاک شده، ما نمیتونیم اون فرمایش امام را تطبیق کنیم در ما نحنفی که چطور جش نجس پاک شده به وسیله آتش و آب. حالا اون معنی نداره، ما با اون کار نداریم. امام خودش میدونه که مقصودش از تطبیق کبرا بر ما نحنفی چه بوده، اما از مقدار اصل مسئله ثابت میشه که معلوم میشه باید مسجد جبهه طاهر باشه و در نتیجه از روایت این مقدار برمیاد و امام هم تقریر کرده حرف حسن ابن محبوب را، نگفتی که آقا شرط نیست طهارت، قبول کرده که شرط، منتها گفته چرا طاهر شده، یک دلیلی ذکر کرده که ما سر اون دلیل نمیفهمیم. خب نفهمیم، ولی بالاخره معلوم میشه از اینکه امام تقریر کرد نظر حسن ابن محبوب را، پس معلوم میشه که در مسجد جبهه طهارت شرطه. روشن آقایون؟ این تقریری که استاد کرده. بس خود آقای خویی تقریر میکنه میگه درسته، مقصود از آتش الان به فریار اگه بگی بگه آقا 100% آتش هر گونه میکروبی و هر جرثومه مضری رو از بین میبره، چون حرارت چند هزار درجه کم درجه برامی. خب حالا این آقایون که راه حلش نشون میدن، اما استاد خوبی میگه خب ما در ادله نار رو نداریم که متحرات باشه، اما این که میفرماد ان نار بل ما تحرا، مقصود از نار استحالهه. آقایون شیئی که نجس باشه، مثل فرض کنیم کندهی که نجسه، اگر ما بسوزانیم مبدل به خاکستر بشه یا مبدل به زغال بشه میگن پاک میشه، برای اینکه یکی از مطهرات استحالهه. امام علیه السلام نظر به این جهت داره، میگه پس بنابراین نار مطهره چون استحاله شده. خب آب چطور؟ ان نار بل ما طهرا، میگه آبم ما گفتیم. دقت کنید آقایون، ما در مورد آب گفتیم که آب قصال، آب اون محل تطهیر به آب تابع از سندن نجاست طهارت، تابع شستش اون شستنه. مثلا اگر در یه جایی دو مرتبه شستن معتبره، ما یه مرتبه آب ریختیم، اون آبی که بعد حاصل میشه مثل اون محله. محل چند دفعه دیگه لازم داره آقایون؟ یک بار دیگه. اون آبم آبیست که با یک بار متصل شدن پاک میشه، درست شد؟ و اون جایم اگر اون آب اصابت کنه یه مرتبه شستن میشه لازم نیست. پس آب غساله تا تابع محل غساله است بعد از غسل. اینجا هم میگه خب خوش جس، یعنی گشی که خوش شده و برفرض به وسیله اون از کنم که عظام و امثال زادک مودد شده سنگی گشت به خود گشت، خب این گشت به فرد هم اگر متنجس باشه، آبی که روی گشت میریزیم این آب موجب برای طهارت او میشه، ولو این که این آب خارجم نشه. میگه این از قبیل آبیش که روی زمین نجس رخوه بریزه، اگر یک زمین سنگ چیز باشه، رملی باشه، یک نقطه نجس شده باشه، خب ما آبی که بریزیم به اون نقطه نجس پاک میشه یا نه؟ بله، با یک مرتبه در غیر بول پاک میشه. خب اون به حال این که غسال او هم در اینجا نمیمونه، میره داخل زمین. استاد خوبی میگی که خب این برفت گش اگرم نجس شده باشه، آب قلیل روش ریخته شده و این آب قلیل غساله است که جدا نشده ازش، محکوم میشه همون شیء متنجس به طهارت. پس با این کیفیت میتوانیم حتی رفع ابهام از ترمایش امام علیه السلام بکنیم. ولی محل بحث ما اینه که بالاخره تقریر کرده امام ذهن محمد ابن حسن ابن محبوب را که تو درست فهمیدی که باید مسجد جبهه طاهر باشه، منتها در این سوالت ما بهت میگیم که آتش و آب این جس را طاهر کرده، بنابراین سجده کردن بر جسی که طاهر شده مانعی نداره. بنابراین استاد این روایت را کاملا دلیل میگیرم بر این که پس معلوم میشود که چیز از کنن که از مسجد جبهه باید حتما پاک باشه و بدون پاکی نمیشد بر او سجده کرد. خب دیروز گفتم این آدرس، اینو خوندم براتون دیگه، آدرس این روایت منم بودیم که باب 20 از ابواب نجاسات، حدیث نه بله آره دیروز این آدرس دادم. بله ای بابا هلو. روز شنبه نیست، انشاءالله یک شنبه به حول قوه الهی میایم. به حول قوه